باشه، ممکن با باکتری باشه، ممکن با قارچ باشه، ممکن با هر میکرو ارگانیسم دیگه. پس یه نکته خیلی مهم هستش که ما باید رو توانمندی های تشخیصیمون خیلی دست بود. یعنی اولین کاری که ما باید بکنیم است که بتونیم اگر گفتیم این میکرو ارگانیسم واقعا وجود داره اینو درست گفته باشیم. این خیلی مهمه. و من اینو الان میتونم بگم که من فکر کنم ما بالای 95%، 97% و حتی شاید بالاتر ما این قدرت تشخیصی رو الان مجموعه کشورمون بهش دسترسی پیدا کردیم. پس نکته اول.
بله.
نکته دوم بحث واکسنه. واکسن یه پروسه عجیبی داره. یعنی واکسن اینست که به راحتی ساخته بشه.
دیگه تو ماجرای کووید 19 قشنگ اینو فهمیدیم.
بله.
واسه که همه مردم درگیر تولید واکسن
هستن. الان در با همین کووید 19 الان بیش از 200 شرکت تاپ دنیا در حال ساخت واکسن هست.
200 شرکت.
یعنی الان 200 واکسن دنیا داد اعظم
تو الان برندهشون روسیه بود.
حالا الان میگم از 216 توشون تقریبا خیلی خوب اومدن بالا. از 16 تو چند توشون از جمله همونی که شما گفتی روسا، چینیا، آکسفورد، آلمانا، اینا همه یعنی 4-5شون نسبت به بقیه یه سرگردن جلوتر هستن.
بله.
اما واکسن فقط این نیست که بگویم ما ساختیم. یعنی من وقتی میگم من واکسن نیست، حالا این کار آقای دکتر هستش که توضیح کامل‌تر میکنه، اصلا مسئولیتشون هم همین هستش. ما وقتی میگویم واکسن رو درست کردیم، فاز اول میتونیم بگویم که آقا این واکسن رو ما تونستیم مجموعه از اون میکرو ارگانیسم یا ویروس رو به دست بیاریم.
بله.
که بتونه این سیستم ایمنی رو فعال کنه.
بله.
این نکته اول. نکته دوم وقتی که اینو به دست آوردیم و اعلام کردیم که پس این فاز اول وجود داره، نکته که در کنارش وجود داره اینه که آیا همیشه میتونه این ایمنی رو ایجاد بکنه یا انقدر این ویروس یا اون میکروارگانیسم جهش داره که درسته الان شما درستش کرده، اما مثلا فردا 6 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه یا سال دیگه این ویروسه و اصلا اون ویروسه نیست.
من یه خواهشی ازتون دارم. من جسارت میکنم صحبتاتون رو قطع میکنم به خاطر اینکه درباره همین موضوع همین حالا جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری ریاست انیستیتو پاستور ایران هم همراه ما هستند به صورت تلفنی که سلام میکنم بهشون. مشخصا میخوام درباره واکسن کرونا بیشتر با ایشون صحبت بکنم. آقای دکتر سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر باشه. آقای
هاشمی با نام و یاد خدا و با عرض سلام و احترام در خدمت شما هستم.
خیلی ارادت دارم، متشکرم که وقتتون رو با ما شریک شدید. آقای دکتر بیگلری عزیز، الان ما کجای تولید واکسن کرونا هستیم و آیا مردم میتونن امیدوار باشن به اینه که پیش از رسیدن واکسن آکسفورد و واکسن روسیه به ایران ما واکسن ایرانی رو برای درمان کووید 19 استفاده کنیم؟
باشیم. اجازه میخوام مقدمتاً در مورد پاستور با توجه به بحث بسیار جالبی که مهمانان شما داشتن اینو عرض کنم که
خشم.
پاستور ایران که امسال 100مین سال تأسیسش رو جشن میگیره و وارد قرن دوم فعالیتاش میشه، مؤسسی هست که نامش با واکسن عجین شده و هیچ داخل کشور هیچ ایرانی رو پیدا نمی کنید که واکسنی از این مؤسسه دریافت نکرده باشه. انیستیتو پاستور ایران در کنار این که تولید کننده قدیمی واکسن تو آسیا و در سطح جهان هست،
بله،
یار دیرین روزهای سخت مردم ایران بوده. یعنی انیستیتو پاستور ایران در 100 سال گذشته ثابت کرده که دژ مستحکم مرزبانی امنیت و سلامت کشور بوده و در ریشه‌کنی طاعون و با آبله پرچمدار بوده و همینطور در کووید 19 هم ما در انیستیتو پاستور کار رو از دیماه شروع کرده بودیم، یعنی دو ماه قبل از اینکه اولین کیس ها رو در کشور داشته باشیم متمرکز شده بودیم روی تشخیص. طرح تشخیصی که الان در کشور به کار میره این طرح تشخیصی طراحی شده توسط انیستیتو پاستور و در کنار اون اجازه بدید بگم که در دو ماه اسفند و فروردین ما از 750 بیمارستان کشور نمونه می گرفتیم سراسر کشور و در همزمان هم شبکه ملی تشخیص ملکولی کشور رو راه اندازی کردیم، آموزش دادیم که این افتخاریه برای کشور که در اوج تحریم ها و در بطن یک تهدید یک نقطه قوت ایجاد شد و همزمان فراخوان و هدایت شرکت های دانشمندان انجام دادیم که منجر شد به تولید کیت ها.
درست.
اما نکته ای که وجود داره، نکته خیلی مهم اینه، چه در تشخیص چه در واکسن، کلام وارد این بحث واکسن میشم، همه معتقدن و همه ایمان آوردن که اون چیزی رو که کشور رو نجات داد برای اینکه آبرومندانه تا اینجا بیاد، اون چیزی که کشورهای اروپایی در دسترس داشتن، ما در تحریم بودیم، واقعا دستمون خالی بود. اما عامل نجات ما دانش فنی بومی بود که تو پاستور وجود داشت و همینطور در کشور و همینطور همت و ایثار پرمهر دانشمندهای جوونمون که این ایثار مطمئنن در تاریخ ایران زمین ماندگار خواهد شد
انشاءالله. حتما.
اما اجازه بدید به واکسن بپردازم. ببینید، واکسن بالاخره یکی از پیچیده ترین مواد بیولوژیکی که میشه تولید کرد. با توجه به اینکه ساخت واکسن امر بسیار سختیه، در مورد کووید 19 که خودش بیماری پیچیده ایه، این کار به مراتب سخت‌تر میشه. اما یک نکته مهم رو اجازه بدید که به عرض شنوندگان و شما بزرگوارم برسونم، اینه که در دنیا واکسن کووید 19 در 4 محور یا با 4 روش داره تولید میشه. خوشبختم به عنوان یک ایرانی اینو اعلام کنم که تمام روش‌ها توسط شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات دولتی در ایران داره پیش میره. در این واقعا جای افتخاره که با توجه به این که هر کشوری که به تولید برسه، ما هم زیرساخت‌ها رو و همون راه رو رفتیم، ممکنه با مقدار تأخیر ولی ما هم به واکسن دست خواهیم پیدا کرد. البته نکاتی که وجود داره اینه که چند تا شرکت های ما جلوترن، کارهای حیوانیشون تموم شده. میدونید که بعد از تولید واکسن و بررسی اون روی حیوان باید 3 فاز رو پشت سر بگذارونیم، فاز 1، 2 و 3 که واکسن روی تعدادی مشخصی از داوطلبین باید امتحان بشه. در فاز 1 که تعداد 10-15 نفر مورد آزمایش قرار میگیرن، فقط بی خطر بودن واکسن بررسی میشه. در فاز 2
15 نفر افرادی هستن که درگیر کوویدن و ما این واکسن روشون تست میکنیم، درسته یا نه؟
آقای هاشمی، معمولا 10 تا 12 نفر رو توی این واکسن کووید افراد سالمی میگیرن که قطعا میدونیم که اینا مبتلا به کووید نبودن، یعنی افراد کاملا سالمی هستن که واکسن میگیرن و بی خطر بودن واکسن رو میخواییم در مرحله اول.
میخواییم ببینیم که این واکسنت روی بدن اونها اثر منفی نذاره.
بله، ایمن هست یا نه. در فاز دوم و سوم که در فاز دوم حدود 100 نفر 200 یا 300 نفر مورد مطالعه قرار میگیرند که در اینجا سعی میشه که هم علاوه بر بی خطر بودن، ایمن بودن واکسن، به کارایی و اثر بخشی واکسن هم توجه بشه. بله. در فاز سه واکسن به گروه های مختلف با توجه به سن و جنس و وضعیت بیماری های خاص تزریق میشه، در حدود 1000 نفر که معمولا در کووید 19 عدد 30,000 تا 40,000 نفر رو مد نظر قرار میدیم. و اگر واکسن بتونه ثابت کنه که در این 30,000-40,000 نفر هم اولا مؤثر بوده و ثانیا بی خطر بوده، واکسن میتونه مجوز استفاده عمومی بگیره، ولی باز باید تحت یه شرایط خاصی مورد پایش قرار بگیره که هم کارهاییش و هم بی خطر بودنش دوباره به اثبات برسه.
درست. بسیار خب، من میخوام که جنبندی بکنم صحبت ما با جناب علی آقای دکتر. فقط سوال انتهایی که پیش میاد اینه که با توجه به آنچه که ما داریم میخونیم، متاسفانه همین حالا من دارم میبینم که متاسفانه حال 3841 نفر از مبتلایان به کرونا اونطور که در آمار اومده کاملا وخیمه و خب تعداد افرادی که هر روزه دارن به جمع بیماران کرونا اضافه میشن زیاد هست. میخوام ببینم که شما واقعا فکر میکنید که ما کی بتونیم به یک شرایطی برسیم که کنترل بیشتری داشته باشیم بر این بیماری منحوس.
با توجه به اینکه تمام بیماری هایی که ما داریم اگه بخوایم خلاصه بگیم، یا باید با دارو کنترلشون کنیم، درمانشون کنیم، یا تکیه به دارو داشته باشیم، یا واکسن یا ایمنی جمعی رو بریم. در این بیماری ایمنی جمعی همونطوری که فرمودید موجب مرگ و میر و عزادار شدن خیلی ها میشه. به همین خاطر این راه منطقی نیست که رها کنیم بیماری خودش بره. راه دارو هم داروی موثری کشف نشده که بتونه موثر باشه. واکسن هم همونطور که دبیر سازمان بهداشت جهانی تدروس اعلام کردن کاملا مشخصه که ما یه واکسن مطمئن رو حتما با درجه اطمینان 100% نمیتونیم اذعان کنیم که در دست خواهیم داشت. به همین خاطر مردم رو باید نه امیدوار کرد به واکسن نه ناامیدشون کرد. کارها پیش میره در داخل کشور، خارج از کشور، اما حتی اگر بخوایم به واکسن دسترسی پیدا کنیم حدود 1.5 سال واقع بینانه فاصله داریم تا یک جمعیت 8 میلیاردی دنیا رو بتونیم پوشش بدیم. در این
1.5 سال برای واکسن ایرانی یا برای واکسن خارجی؟
متوسط برای هر دو. چون ما ممکنه مجبور بشیم در اوایل یه مقداری برای 20% جمعیت خودمون که در خطر هستن یه مقدار واکسن خارجی بدیم. تولیدات خودمون هم حتی ممکنه کافی نباشه. در دنیا هم اینطوریه. کلام آخر، درخواست آخر من اینه که این درد مشترک درمان مشترک داره و هر کدوم از ماها با احساس تعهد اجتماعی، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با زدن ماسک و شستن دست باید خودمون رو و دیگران رو محافظت کنیم.
انشالله.
این راهی هست که انضباط اجتماعی حکم میکنه که محافظت کنیم از همدیگه. فعلا در 1.5 سال 2 سال آینده این راهیه که باید بهش تکیه کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر علیرضا بیگلری، ریاست محترم انستیتو پاستور ایران. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، التماس دعا دارم. اما آقای دکتر آقا صادقی عزیز یه چیزی رو اول بی ربط بپرسم به تولید واکسن. امروز من یه خبری خوندم، شما دو بزرگوار یه ذره حالمون رو خوب کنید اگر که فکر میکنید که ممکنه که این اتفاق بیفته، چون درباره کووید 19 صحبت کردیم. گفتن یه ژنی پیدا کردن توش که دقیقاً همون ژنیه که توی سارس هم بوده و در ماه هشتم دقیقاً همزمان تو ماه هشتم سارس هم دیدن که بعد از یک ماه از بین رفته سارس و اینا.
ببینید
گفتن خوشحال بشید، ممکنه
یه ماه دیگه نرده.
خوب کرده.
ببینید اینا اصلا توی اینا یه خانواده‌ان، سارس و در واقع کرونا همه یه خانواده‌ان.
لعنت به همه خانواده.
بعد ببینید من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. الان شما بالا برای اینکه یه خود افکار روشن بشه من عرض می‌کنم. ببینید همونطور که دکتر بیگلری هم گفتن، الان آنفولانزا چه واکسنی داره؟ یه واکسن یک ساله. یعنی امسال میاد، تازه واکسنش هم مؤثر نیست 100%. کسایی که واکسن آنفولانزا میزنن خب افراد پرخطر توصیه شده بزنن.
بله.
کسایی که دیابت دارن، کسایی که سن بالا دارن، بیماری زمینه‌ای دارن، اینها توصیه شده بزنن. ولی همین واکسن هر سال رینیو میشه، یعنی از نو ساخته میشه. چرا؟ چون انقدر جهش بالاست، بعد ویروس رو بگیرن بر اساس جهش‌های جدید در واقع براش واکسن تهیه کنن. ببینید ولی با این حال همه در فصل در واقع بروز آنفولانزا باید رعایت کنن، میگن آقا ماسک بزنید، هر اونا که خود ضعیف از نظر بدنی وارد در واقع جمع های خاصی نشن. شاید در خوشبینانه ترین حالت شاید کرونا هم به همین واکسنش چون خیلی جهش داره، یعنی در واقع ویروس کرونا هم دائم، حالا شما میبینید علائم چقدر تغییر میکنه.
بله.
و تو فصل سرما فعاله، تو فکر میکنن تو فصل گرما فعال نیست، دیدن فعاله. یعنی حتی مثلا
فعال‌تر.
شاید هم به قول شما فرما هنوز وارد پاییز نشدیم، پیش بینی میشه پاییز خیلی خطرناک‌تر باشه.
من شنیدم که آقای دکتری زدید شما چون اولین بیمار کرونایی تهران رو شما معالجه کردید، به ما بگید واقعا زمستونمون اونطوری که امروز توی خبرها میومد سخت‌ترین زمستون سال‌های اخیره؟
نیا کنید من یه مثال خودمونی بزنم که یه مقدارم ضعف باحال‌تر شد در واقع خستگی علمی. قدیم ما که مثلا ما بچه بودیم مثلا تو مدرسه مثلا بچه ها با هم دعوا میکردن و اینا، گاهن یه نفر مثلا بچه ها میگرفتن مثلا شروع کنم بزدن، اما یه چیز میگفتم بچه ها زود بزنیم فرار کنیم داداشش برسه بیچاره شدیم، یعنی داداشه برسه به این خاصه
الان داداشه زمستون سرماست،
داداشه آنفولانزاییه، داداشه آنفولانزاییه که اگه این دوتا دست به دست هم بدند من انشاءالله امیدوارم چنین اتفاقی نیفته. یعنی من در زندگی مثلا حدودی 20 نزدیک 18 سالی متخصص عفونی بودنم واقعا هیچ وقتی به اندازه امسال دلهوله ندارم، واقعا دارم میگم. و من واقعا تو خیابون میرم خیلی برام جای تعجبه، خیلی خیلی عادیش گرفتن
متاسفانه. بله
خیلی فرق میکنه، تو بعضی مسئولین هم متاسفانه خیلی عادیش گرفتن. من میخوام بگم ما درمان الان تا ساعت حالا برای کووید 19 نداریم، درمان قطعی نداریم. یه سری درمان داره که کمک میکنه فلان میکنه، اما درمان که قطعی باشه بتونه قسم حضرت عباس بخوری و بگی این بزنیم طرف که الان راحته.
من فعلا گیر همون کورتونیم و کورتون درمانی اینطوری
که من بگم اون افتخاریه که برای ایران ماند و خواهد ماند و به نظر من برای بقیت الله ماند، زمانی که هیچ کس اعتقاد به چون ما اشتباه داشتیم تو کشورمون و تو دنیا. تو آنفلانزا شما یه کورتون رو شروع بکنی
بدتر
خیلی خطرناک و ممکن طرف بکشیم، حتی در یه فازش مجبوریم شروع کنیم ها. اما معمولا این نیست. یه نکته و دقیقا این تصور وجود داشت برای همین بیماری کووید و توی یه مطالعه که در بقیت الله انجام شد و این خیلی جالب، تو اسفند ماه ما 26 و 27 اولین مریضای کووید تو ایران مشخص، 26 و 27 بهمن ماه، یعنی دو تا نمونه کیس از قم بود، فرداش هم کیس تهران بود. خب شما حساب کنید در حدود 15 الی 20 اسفند، یعنی کمتر از حدود سه هفته، یکی بیاد یه دانشگاهی بیاد محققینش بگن آقا ما تست کردیم و درمان اینه و همه از جمله خود کشور خودمون بهشون بخنده و اینا محکم بیستن.
همون تیمی که چندین شبانه روز توی بیمارستان فعالیت تحقیقاتی داشت میکرد دیگه.
بله بقیتا ما خیلی کار تحقیقاتی انجام ده، یعنی کلینیکال ترایل زیاد انجام ده، خیلی زیاد. ما بیشترین بیمار بستری در کل کشور داشتیم، کم نیست،
درست.
نزدیک به 6000 بیمار بستری، حدود 15000 بیمار سرپایی، اینا عدده خیلی و خلاصه و خیلی جالبه استفاده میشد، ولی همه بازم در کنارش بودن تا زمانی که انگلیس ها اومدن گفتن آقا فلان. یه دفعه چون اونا چش آبیه، اینجا چش یه مقدار کمتر آبیه، این خیلی من اونجا به شما یه چیزی گفتم، من صحبت هم تمام مفهوم دار بود، گفتم اعتماد،
بله
اعتماد بکنید، تسهیل بکنید، نظارت هم بکنید، اینا خیلی مهمه.
بله
یعنی من الان نمیخوام بگم، واقعا به لطف خدا، لطف خدا، لطف خدا، اگر سپر بلای تیم پزشکی نبود اون موقع شما فاجعه در کشور میدیدی.
بله
تیم پزشکی مقدار زیادی تنهاست، من الان دارم بهتون میگم، و خسته و خسته و دل شکسته
و مردمی که متاسفانه رعایت
نمیکنه. این خیلی واقعا جالبه، یعنی خیلی شما وقتی بیان واقعا من برای شما نمیخوام اسم ببرم، یکی از شهدای مدافع سلامت، یه متخصص طب اورژانس، وقتی میده بیمار 15 سالش عرس میکنه، خب تا بیاد خودش آماده کنه میده الان میمیره، سریع خودش چیز میکنه، اونو احیا میکنه و دقیقا یک هفته بعدش خودش در همون تخت قرار گرفت و دو هفته بعدش فوت کرد.
ای بابا
اینا خیلی ایساله، خیلی اصلا واقعا ایساله، این تیم‌های پزشکی قابل قیاس نیست، خیلی واقعا. و واقعا من اینجا از مردم من های خودم که هیچ سهمی در قسمت دارم، اما واقعا چی میگن مجسمه زیبا و مقدسه پزشکی رو واقعا باید بسازم و در این کشور نشون بدم. خیلی چند وقت از این حدود یه دو سه هفته از این یه ایرانی هم کرده سالیان ساز خارج و در کار فیلم ساز هست با من تماس گرفت که ما میخواییم بیام از یه فیلم میخواییم در ارتباط با دنیا بسازیم، ولی بله. قسمت ارزش رو میخواییم در ارتباط با ایران بسازیم. ما بیشترین یه جایی الان ایام دهه حسینیه، درسته؟
بله.
خیلی جالب شهدای پزشک تقریبا با شهدای 72 کربلا با هم خونی دارن، می‌دونید اینو؟
بجم
الان حدود 70
کادر، الان کل کادر پزشکی، الان که دکتر میگم پزشکا پرستاران،
نه من گفتم علوم پزشکی،
بله همین منظور همین فرمایید شما که میگید 200 نفر شاید
حدود 80 نفر،
حدود 200 نفر در واقع خب جون خودشون از دست دادن. خب برصد این بهترین همونطور که شما گفتید زمه پاییز پیش بینی میشه با توجه به حضور آنفولانزا، ویروس آنفولانزا که واکسن بالا واکسنش هم ان شاء الله واکسن جدیدش بیاد و افراد پر خطر بزنن.
آیدی که کی وارد میشه چون حرف زدن
بعد تا میگن آخر شهریور باید
شهریور
باید بیاد. هر سال همین بوده، حالا چون امسال احتمالاً تقاضا بالاست آیدی که
بله کل دنیا درخواست کرده،
آره کل دنیا تقاضا بالاست، شاید حالا ان شاء الله با اهتمامی که مسئولین وزارت بهداشت دارن ان شاء الله این به موقع بیاد و به کمک افرادی که در های ریسکن، گفتم افرادی که سرطانی هن، افرادی که مسنن، افرادی که دیابتی هن، حالا آقای دکتر بهتر میدونن، و جامعه ای که حالا در معرض خطرن. ولی بهتر از همه چی آقای دکتر، بهتر از همه چی، همطور که همه مسئولین هم تکیه دارن روش، بحث رعایت فاصله اجتماعی، دوری از استرس، چون واقعا استرس میتونه کشنده باشه برای کرونا، یعنی میتونه شاید اون برادر بزرگتره باشه.
سخت نخواهید دیگه آقای
دیگه، حالا دیگه بعد مردمی خورده چه میدونم همین مسائل که میتونن خودشون رو آروم کنن و تغذیه مناسب،
بله
یعنی حالا اگر بتونن اینا رو رعایت کنن انشالله که ما بتونیم این زمستون و پاییز رو بگذرونیم.
من میخوام برگردم دوباره به بحث اصلیمون با توجه به اینکه کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میخوام برسم به حوزه تولید واکسن توی کشورمون و استفاده از امکانات روز دنیا. به نظرتون ما با روند فعلی که داریم پیش میریم در تولید واکسن‌های مهم، من یه نکته رو نمیدونستم، آقای دکتر ایزدی لطف کردن و منو راهنمایی کردن، اینکه من فکر می‌کردم واکسن آنفولانزا در کشورمون تولید میشه و آقای دکتر
امسال هم میشه.
همین میخوام ببینم این واکسن‌های مهم واقعا به نظرتون کی ما میتونیم بگیم که آقا اون ساخت ایران روش خورده، ساخت ایران مطمئن.
خب آقای دکتر همین الان خب عرض کردم واکسن BCG میدین ایرانه، واکسن هپاتیت بی میدین ایرانه، واکسن هاری حیوانی، واکسن اینا خب داره تو ایران تولید میشه الحمدلله، که همونطور که عرض کردم خدمتتون با احتمال مسئولین انسو پاستور و خب سایر مسئولین زیرفت، خب زیر ساخت های در واقع ساخت واکسن هم داره فراهم میشه. یک پرو هم تو یاد تو بیلدری هم گفتن آقای دکتر فرمودن و میدونید خب یه پروسه طولانی واکسن، یعنی اینجوری نیست که ما شاید بعضی مواقع 10 سال، چون خیلی سازمان بهداشت جهانی سخت میگیره، یعنی الزامات ساخت واکسن فوق العاده سخته، ولی فقط الان کرونا که آیا طور استثنائه، یعنی تمام اون موارد الزامات رو همه رو کوتاه کردن خود سازمان با اجازه سازمان بهداشت جهانی،
که تک مراحل باید مورد نظر
کوتاهش کردن شوش. همش هست ها، همه مراحل هم توی آیا طور هم گفتن، همه مراحل فاز در واقع حیوانی، فاز اول انسانی، فاز دوم و سوم انسانی همه هست، منتها کوتاه شده انشالله. حالا ایران هم میدونید الان با توجه به تحریم هایی که ما داریم واقعا نمیدن به ما خیلی مواد و وسایل و امکانات و تکنولوژی ها رو، ولی مسئولین ایرانی، جوانان ایرانی، اعضای هیئت علمی کشور عزیزمون دارن تمام سعی و تلاششون رو میکنن که انشالله بتونیم با کمک و حمایت دولت و مسئولین بتونیم انشالله تو این گام قدم برداریم و انشالله برسیم به اون هدفی که شما فرمودید.
انشالله آقای دکتر ایزدی یه خبر دادین فکر میکنم که حداقل من نخونده بودم و نشنیده بودم، امسال قراره که واکسن آنفولانزا ایرانی،
بله بله این قرارش کلینیکال ترایلش به حول قوه الهی در دانشگاه بقیت الله انجام بشه و من فکر کنم از چند هفته آینده یکی از شرکت‌های دانشمندان واکسن رو طراحی کرده و ساخته و مطالعه مثلا بالینیش با واکسن‌های مشابه خارجیش انشالله چند هفته آینده انجام میشه و امیدواریم،
یعنی به این که ما عموم مردم بتونن ازش استفاده کنن امسال میرسه؟
شاید حداقل نکن، ما الان امسال پیش بودی که حدود 10 میلیون دوز واکسن نیاز داریم.
دقیقا میخواستم همینم هم بپرسم با توجه به شرایطی که الان فکر کنم الان همه مردم بخوان که واکسن همه میخوره بزن واقعا.
حالا یه بحث و آیا ما 10 میلیون دوز رو بهمون میدن نمیدن، همین بحثی که بتونه انشالله واکسن ایرانی تأثیر خوبی داشته باشه و عوارض نداشته باشه که من امیدوارم اینطور باشه، این خبر خیلی خوبه. حتی من بگم من در طب با واکسن من عزیزانی در کشور میشناسم و خودم هم باشون چندین سال کار کردم. من حالا بالینی هستم، اون خب یه مقدارم گاهی اوقات حاشیه بعد عضوه دارم. من فکر کنم ما در یکی دو سال آینده خبرهای خیلی خوبی در زمینه واکسن داشته باشیم،
بله،
که توی قسمتی حتی جز چند کشور اول دنیا باشیم در اون قسمت، و این ناشه از تلاش واقعا دانشمندان سخت‌کوش هستش که الان 8 سال 9 سال دادن روی مدل‌های خاصی از واکسن دارن کار میکنن و انشالله کشور رو به جایگاه‌های بلند می‌رسونن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایزدی عزیز بابت اطلاعات خیلی خوبی که دادید. آرزوی توفیق میکنم برای شما و همکارانتون در بیمارستان بقیه طلا و دانشکده. امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته و باز هم خدمت شما باشیم اینجا خبرهای خوب بهمون بدید. آقای دکتر آقا صادقی عزیز، تقریبا یک دقیقه فرصت داریم برای جنبندی شما. شما آینده یه تولید واکسن در ایران رو چطور ارزیابی میکنید در کوتاه مدت؟
در ببینید، مهمترین رکن در واقع برای هر کاری تو هر زمینه ای در واقع نیروی انسانی مناسب و عالم هست، که خوشبختانه ما با توجه به وجود مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر دانشگاه‌هایی که حالا مرتبط، چون یک علم خاص نیست برای تولید واکسن، همه علوم در واقع باید درش نقش داشته باشن تا به اون هدف برسیم، از مهندسی، از علوم پزشکی، از نمی‌دونم شیمی، از ایمونولوژی، باکتری شناسی، ویروس شناسی و سایر علوم وابسته، با توجه به نیروهای خوبی که در کشور تربیت داره میشه، واقعا اینطوره، و خب ما میبینیم خیلی هم رفتن اونور مرز تو خیلی دانشگاه معتبر تربیت شده های همین کشورن، بله، و دارن اونجا معجزه میکنن، کار میکنن و خیلی جاها رو بردن. من مطمئنم با توجه به وجود نیرو انسانی خوب و اون حمایتی که فرمودن، اگر حمایت بشود و نظارت موجود، مهم رکن اصلی نیروی انسانیه که ما اینو داریم. من خوشبینم در آینده نزدیک
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمدرضا آقا صادقی، رئیس مرکز تحقیقات واکسن های ویروسی و رئیس بخش هپاتیت انستیتو پاستور ایران. از شما هم خیلی متشکرم که در این حدودن یک ساعت گذشته همراه ما بودید. الهی که با وجود این که این روزها هیچ طبیبی در کشورمون ناز نمی‌کنه، اما الهی که تنتون به ناز هیچ طبیبی نیازمند نباشه. الهی که خوب باشید و از صمیم قلب آرزو میکنم که این شبها، شبهای عزاداری، دعاهایی که به درگاه احدیت میکنید دعای سلامتی باشه برای همه مردممون. متشکرم که با ما همراه بودید. لطفا فردا هم رأس ساعت 21 با ما همراه باشید. قرار هست درباره دستاوردهای دیگه کشورمون در طول یک ساله گذشته بیشتر با هاتون صحبت بکنیم. در حوزه علم و فناوری با معاونت علم و فناوری فردا قراره که گفتگویی رو داشته باشیم. متشکرم. الهی که حالتون خوب باشه. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. هفته دولت رو گرامی می‌داریم و امیدوار هستیم در این روزهایی که سرور و سالار شهیدان کربلا برای همه ما به عنوان سمبل مقاومت و سمبل آزادگان جهان مطرح هست، بتونیم با عزاداری های خودمون عرض ادب و ارادت داشته باشیم به سرور و سالار شهیدان کربلا. شما عزیزان از این لحظه میتونید با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد و امیدواریم برنامه ها رو بشنوید. نظرات خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم با برنامه رواق تماشا که امشب